یک بار به محله پیگال رفتم تا گشتی بزنم. این محله جاذبه های زیادی دارد. خیلی زود مجذوب همه چیزهایی شدم که آنجا دیدم. هیچگاه چنین حال و هوای گرم و پر جنب و جوشی ندیده بودم. برای اینکه کوچکترین صحنه را از دست ندهم، همه جا را نگاه می کردم. با وجود آن همه ویترین و مغازه های پرزرق و برق، آن همه زن و دختر زیبا، جایی برای ترس باقی نمی ماند. همه آن صحنه ها مرا دستخوش هیجان کرده بود و مهمتر از همه تلالو آن نورهای رنگارنگی بود که مرا به دنیای دیگر، دنیای یک جشن همیشگی که همه چیز در آن مجاز بود می بردند. به سرعت به ولگردی شبانه در پیگال علاقه‌مند شدم. مردمی که بی هدف در آنجا پرسه می زدند، توجهم را جلب کردند. با دست گدایی دراز کردن به سوی آن مردم، انقدر پول آیدم می شد که بتوانم یک ساندویچ بزرگ یا یک کرپ برای خودم بخرم. از اونجایی که عادت کرده بودم بیشتر اوقات به آن محله بروم، فروشندگان هات‌داگ، باربران هتل‌ها، دربان‌های کاباره‌ها و حتی دخترانی که آنجا کار می‌کردند و وقتی چشمشان به من می‌افتاد لبخندی تحویلم می‌دادند، مرا می‌شناختند. گاهی اوقات همین دخترها سکه کف دستم می‌گذاشتند. در پیگال هیچ چیزی مثل جاهای دیگر نیست. حتی هیاهو و سر و صدا هم در آنجا متفاوت است. یک شب با مارکو، صاحب کرپ فروشی گربه سیاه، صحبت کردم. آن شب رفته بودم به کرپ فروش که تازه با او آشنا شده بودم سلامی بکنم. با هم گرم صحبت شدیم. من کمی از کودکی خود، زندگیم و اینکه در کانون جوانان کارگر سکونت دارم برایش گفتم. نیاز داشتم کاری دست و پا کنم، کاری که تا حد ممکن مورد پسندم باشد. از او پرسیدم آیا بعد از اتمام خدمت سربازی کاری برایم سراغ دارد و او گفت در صورت امکان کمکم خواهد کرد. وارد ارتش شدم و 6 ماه از خدمتم را در گروهان 1 پادگان نظامی آلمان واقع در نوشتات گذراندم. آنجا کاری نبود که نکرده باشم. از پادگان فرار کردم. یک شب هم تا خرخره نوشیدم و خوردم. همان شب به محض برگشت به پادگان، مست و لایعقل همراه رفقایی که به دنبال خودم کشانده بودم، به حبس به مدت 3 هفته در زندان شهربانی محکوم شدم. سرانجام به دلیل مشکل پاهایم از خدمت معاف شدم. از اینکه ارتش را ترک می کردم خیلی غمگین نبودم. این کار دلخواه من نبود. اما رفقای مهربانی داشتم. ارتش هم از این که از شر من خلاص می شد ناراضی نبود. رؤسای ما آدم های درد سرساز را خیلی دوست نداشتند. طبیعی است که به محض برگشتن به پاریس باید سراغ مارکو می رفتم. خیلی امیدوار بودم بتوانم برای او کار کنم. موقعی به پیگال رسیدم که او به تعطیلات رفته و کرپ فروشی بسته بود. نمی دانستم چه کار کنم یا کجا بروم. رؤیای من فرو ریخته بود. تمام روز را ول گشتم و در چند کافه اتراق کردم. برای دلگرم کردن خودم مشروب خوردم. تقریبا همه پسنداز ناچیزم در این کافه ها خرج شد. تنها بودم و تنهایی برایم دردآور بود. خانواده نداشتم، از پدرم فاصله گرفته بودم. دوستی که نزدش بروم یا کسی که با او حرف بزنم نداشتم. بنابراین به ولگردی ادامه دادم. هیچ چیزی واقعا مورد علاقم نبود. کلم کار نمی کرد. همه چیز را سیاه می دیدم. زمان را تحمل می کردم. این وضع تا نزدیک صبح ادامه داشت. ساعت 5 صبح به محض باز شدن درهای مترو در یکی از واگن‌ها مستقر شدم و چرتی زدم. به آخر خط که رسیدیم مسیر برعکس را به همان صورت برگشتم. خسته، نومید، دلسرد و افسرده بودم. اوایل بعد از ظهر تا از مترو بیرون آمدم چشمم به روشنایی روز افتاد، اما همچنان تنها بودم و توانایی انجام هیچ کاری را نداشتم. این وضعیت آنقدر زلم کرده بود که یک لحظه از اینکه ارتش را ترک کرده بودم پشیمان شدم. در آن دخمه دست کم رفقایی بودند که با آنها گپ بزنم. سر تا پایم کثیف بود، اما نمی دانستم کجا دستی به سر و روی خودم بکشم. لباسهایم چندشاور شده بودند و بوی کهنگی می دادند. لباسی هم برای عوض کردن نداشتم یا پولی که بدهم آنها را بشویند. برای اینکه بتوانم پولی برای خورد و خوراکم درآورم، تصمیم گرفتم گدایی کنم، اما مبلغ خیلی ناچیزی به دست آوردم. غروب که شد دنبال این بودم که شب را کجا بگذرانم. خوابیدن در خیابان را راه چاره نمی دانستم. این با روحیم سازگار نبود. بر حسب اتفاق به پارک بوتشومون رفتم تا کمی ولو شوم. روی زمین چمنی غلط زدم. بعد برای اینکه نگهبان پارک ردم را پیدا نکند و از پارک بیرونم نیندازد پشت بوته ها مخفی شدم و بیان که کسی مزاحمم شود خوابم برد. روز بعد از یک نفر شنیدم که در میدان جشنها برای ولگردهای خیابانی دوش مجانی وجود دارد. به آنجا رفتم. وقتی خودم را شستم سر حال آمدم. اما به مرور زمان لباسهایم با این نوع زندگی کثیف‌تر می شدند. این مسئله زمانی طولانی احتمالاً بله حدود 1 ماه ادامه یافت. هیچ وقت آن دوره را فراموش نخواهم کرد. تحملش ناگوار بود، اما چاره‌ای نداشتم. هر روز که می گذشت ناامیدتر و افسرده تر می شدم. سرانجام مارکو برگشت. وقتی او را دیدم از شدت خوشحالی کم مونده بود بزنم زیر گریه. اگر جسارتش را داشتم بغلش می کردم و می بوسیدمش. او امید من بود. کابوس من می رفت تمام شود. او سر قولش مانده بود. به من پیشنهاد داد دستیار پینو و شریف که کرپ درست می کردند شدم. از من خواست به خشکشویی خیابان ایوان لوتاک که متعلق به خودش بود بروم و لباسهایم را آنجا بشویم. در مدتی که او غایب بود، وسیله‌ای برای شستن لباسهایم پیدا نکرده بودم. او حتی برایم یک شلوار، یک کت و لباس زیر نو خرید و یکی از دوستانش هم در خیابان آبس سفارش دوخت یک دست کت و شلوار را داد. مارکو چون می دانست جایی برای زندگی کردن ندارم، پیشنهاد داد در خانهش اقامت کنم. او شانس زندگی من بود، اما از من قول گرفت که از اعتمادش سوء استفاده نکنم. من هم بدون اتلاف وقت مشغول کار شدم. یاد گرفتم چگونه کرپ درست کنم. خیلی سخت نبود. تمام وقتم را بدون هیچ مشکلی وقف کار جدیدم کردم. چیزی نگذشته بود که مارکو به من گفت از کارم راضی است و به خصوص از اینکه آن را به خوبی انجام می دهم خوشحال است. من بیان که متوجه گذشت زمان شوم صادقانه و با تمام وجود کار می کردم. از اینکه شغلی داشتم در پوست خودم نمی گنجیدم و بیشتر از آن خوشحال بودم در جایی کار می کنم که باب میلم است. مشتریان آنجا چه زن و چه مرد مهربان بودند. آنجا آدم‌های زیادی را می‌دیدم، با آنها حرف می‌زدم، بحث می‌کردم. بعضی وقتها هم مشتری‌ها انعام ناچیزی می‌دادند که این انعام‌ها حکم پول تو جیبی‌ام را داشت. بله، من برای خودم آدمی شده بودم. آدمی که دیگران به او سلام، شب بخیر و مرسی می‌گفتند. دیگر آن ولگردی نبودم که گدائی می‌کرد و مردم از رو در رو شدن با او پرهیز می‌کردند و نگاهی تحقیرآمیز به او داشتند. از این زندگی جدید خوشم می‌آمد. غرق شادی بودم. لبخند می‌زدم و از اینکه به مشتری‌ها خدمت می‌کنم رضایت خاطر داشتم. برایم جالب بود که می‌دیدم مردم در هر ساعتی از شبانه روز کرپ می‌خورند. مواقعی هم که کار نمی‌کردم، گهگاه پیش دربان‌های کاباره‌ها می‌رفتم و در جلب مشتری به آنها کمک می‌کردم. آنها هم در عوض یک سکه یا اگر کارم مفید بود، گاه یک اسکناس به من می‌دادند. مارکو با من تا حدودی مثل پسر خودش رفتار می‌کرد. به من در خانه‌اش در بولوار کلیشی جا و مکان داد. او صاحب یک آپارتمان عالی و درندشت بود که یکی از اتاقهایش را به من داده بود. بعد از مرگ همسرش، دست کم اونطوری که به من گفته بود، تنها زندگی می کرد. مارکو سالها بود که در پیگال مستقر شده بود. همه مردم آنجا او را می شناختند. به اسم کوچک صدایش می کردند. دوستش داشتند و برایش احترام قائل بودند. آدم سخاوتمندی بود و به کسانی که نیازمند بودند، با دل جان سکه یا اسکناسی می داد و مشکلشان را حل می کرد. باید بگویم او یک آقای تمام عیار بود. بله. می دانستم اگر مشکلی داشته باشم می توانم روی او حساب کنم. او از همه لحاظ به من می رسید و هر از گاهی کمی پول در اختیارم می گذاشت. اما حقوق ثابت نداشتم. در این مدت مراقب رفتار و اعمالم بودم. دلم می‌خواست کاری کنم که سر بلندش کنم و به رفتار و لباسم ایراد نگیرد. خود مارکو شیک پوش بود و همیشه کت و شلوارهای درجه یک می‌پوشید. مثل گانگسترهای مافیایی کلاهی بر سر می‌گذاشت که همیشه مایه خنده من می‌شد. او قلب رئوفی داشت. البته با آنکه هر چند ساعت که می‌خواست برایش کار می‌کردم و در درست کردن کرپ کمکش می کردم، اما حقوق نمی گرفتم. من هم زیاد پیگیر این قضیه نبودم، چون هم خورد و خوراک داشتم، هم جا و مکان و همین که همیشه تر و تمیز بودم. این خودش کم چیزی نبود. از اینکه آن همه به من می رسید، خیلی قدردانش بودم، چون قبلن همچین رفتار دلسوزانه از کسی ندیده بودم. اعتماد کامل به او داشتم. حمایتم می کرد و به خوبی می دانست که می تواند روی من حساب کند. حتی حاضر بودم جانم را فدایش کنم. وقتی دستوری می داد، بدون اینکه خم به ابرو بیاورم یا چیزی بپرسم اطاعت می کردم. او رفتارم را در قبال خودش تحسین می کرد. بارها همین را گفته بود. هر بار که از من تعریف و تمجید می کرد، انرژی مضاعفی به من می داد. آن دوران برای من دوران دلچسب و زیبایی بود. دوستانی داشتم و مورد احترام بودم. مارکو دومین مغازه کرپ فروشیش را خرید و چون من مورد اعتمادش بودم در آنجا به من کار داد. تمام روز وقتم پر بودم و گلایه‌ای نداشتم. شبها با رفقا تفریح می کردم و گاهی اوقات جلوی کاباره هایی که کنار مغازه بود گدایی می کردم. من مرتب به بار لود پانار در خیابان فونتن که مشروب اختصاصیش تکیلا بود سر می زدم. آنجا همه مرا می شناختند و کسی مزاحمم نمی شد، چون می دانستند که در همان محله برای مارکو کار می کنم. گاهی وقتا هم به سینما می رفتم. در مجموع زندگی خوب و بدون درد سری داشتم. خوشبخت بودم. راستش فکر می کردم زندگی همین است و بس. من با پسری که درست پایین رستوران لابوهم زندگی می کرد و آشپز رستوران بود آشنا شده بودم. در خانه او موزیک گوش می کردیم و خیلی صمیمانه با دوستان دیگر لحظه های خوشی می گذراندیم. یک روز مارکو از من دعوت کرد برای گذراندن تعطیلات در ایتالیا او را همراهی کنم. آن موقع 20 سالم بود. باورم نمی شد. واقعا بی نظیر بود. آخ چه خاطره خوشی. مارکو در ترمولی در ساحل آدریاتیک یک آپارتمان داشت. در کامپو باسو هم صاحب یک خانه و یک مزرعه بود که در آن زیتون و گندم کشت می کرد. او مرا به کاپری هم برد و با دوستانش در آنجا آشنا کرد. من هرگز در فرانسه آنقدر بستنی، پیتزا، اسپاگتی، راویولی و پارمزان نخورده بودم. از آفتاب آنجا تا حد قرمز شدن پوستم استفاده کردم. خوشبختی کامل. تا آنکه یک روز به من افتخار داد و مرا برای نهار نزد خانواده‌اش برد. من به او تا حدودی به چشم پدرخوانده‌ام نگاه می کردم. بعد از آن تعطیلات زیبا که تمام هزینش به عهده او بود، کارم را در کرپ فروشی از سر گرفتم. من تا زمانی که دختری را به اتاقم دعوت نکرده بودم، همچنان در خانه مارکو اقامت داشتم. می دانستم که او به هیچ وجه از این کارها خوشش نمی آید و برایم قدغن کرده بود. وقتی متوجه شد، شروع کرد به بد و بیراه گفتن و دستور داد فوری سارا را از زندگیم بیرون کنم. اما سارا زندگی مرا از این رو به آن رو کرده بود. دیوانوار عاشقش بودم و نمی توانستم از او چشم بپوشم. از دست مارکو عصبانی شده بودم چون مرا از خانه‌اش بیرون کرد. کار کردن در کرپ فروشی هم دیگر برایم ممکن نبود. از طرفی او هم دیگر مرا نمی خواست. گرچه الان که فکر می کنم باید وقتی که او گفت آن دختر مناسب من نیست به حرفش گوش می کردم. چه حماقت بزرگی کردم. رابطه هم با سارا بیشتر از 6 ماه طول نکشید. او ترکم کرد. بنابراین دوباره تنها شدم و آواره خیابانها. جرأت نکردم دوباره پیش مارکو برگردم. امکان نداشت مرا بپذیرد. چون به توصیه‌هایش عمل نکرده و از خودم ناامیدش کرده بودم. او همچون چیزی را دوست نداشت. حتی جرأت نکردم از او بخواهم مرا در گروه خود قبول کند. ترجیح دادم مکانم را عوض کنم. به محله دیگری بروم و به تنهایی گلیم خودم را از آب بیرون بکشم. اطمینان داشتم بدون کمک می توانم خودم را از مخمصه نجات دهم. و این گونه فلاکت و بدبختی من از نو شروع شد و هر روز که می گذشت بیشتر در منجلاب فرو می رفتم.